سلام، به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به دلیل عدم علاقه‌مندی کاندیدان، به غیر از دو کاندید، کاندیدان دیگر انتخابات از ناظرینشان برای معرفی ناظرینشان خودداری کردند. عبدالله عبدالله میگوید در صورت برنده شدن در انتخابات برای زنان زمینه بهتر فعالیت‌های سیاسی را فراهم خواهند کرد. سازمان همکاری های کشورهای اسلامی خواهان قطع فوری جنگ در افغانستان شدند. برای شرح این مطالب و موضوعات مهم خبری دیگر در این نیم ساعت پیش رو، من احمد هنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جا داده شده در این برنامه خبری برایتان برای به گونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکنه.
رئیس جمهور افغانستان امروز با پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. مقامات قندهار از کشته شدن 21 نفر از شورشان طالب خبر میدهند. رئیس جمهور فرانسه متعهد ادامه گفتگو با ایران شد و اردوی لبنان میگوید دو طیاره بی پیلوت اسرائیل به پایگاه حزب الله در جنوب بیروت حمله کردند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان با شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی امروز ملاقات کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری ساعت پیش در پیام توییتر خود نوشت که در این ملاقات درباره همکاری تجارتی میان دو کشور و مبارزه علیه تروریسم گفتگو صورت گرفت. رئیس جمهور اشرف غنی که در رأس یک هیئت دولتی دیروز وارد عربستان سعودی شد، امروز با سرمنشی سازمان همکاری اسلامی و رئیس بانک انکشاف اسلامی در جده نیز ملاقات کرد. یوسف بن احمد العثیمین سرمنشی سازمان همکاری اسلامی در این ملاقات خواستار گفتگوی مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان شد. بازدید رئیس جمهور افغانستان از عربستان سعودی در حال صورت میگیرد که گفتگوی دور نهم مقامات آمریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد. 21 نفر از شورشان طالب در ولسوالی های شورابک و شاولیکوت قندهار کشته شدند. مقامات امنیتی قندهار میگویند نیروهای خارجی هم در این عملیات سهم داشتند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی پلیس قندهار به رادیو آزادی گفت که این شورشان تصمیم داشتند به نیروهای امنیتی حمله کنند.
در شاولیکوت ولسوالی در مانو پسیمه که در اطلاپی کواه و پاوایی
در بمباردمان نیروهای خارجی در منطقه مانوی شاولیکوت که بالای یک کمین طالبان صورت گرفت، 13 نفر از مخالفین مسلح کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. همچنین در منطقه چولای ولسوالی شورابک در حمله هوایی قوای خارجی 8 تن از طالبان کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقامات محلی لوگر میگویند در حمله شب گذشته نیروهای ناتو یک غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. حسیب الله استانگزی رئیس شورای ولایتی لوگر در اظهارات خود برای رادیو آزادی این واقعه را دلخراش خوانده گفت که زخمیان 2 طفل و 2 زن می باشند، اما جراحت های ایشان سطحی است.
عملا اینا از طریق هوا 3 خانه را مورد هدف قرار میدن. در یک خانه یک تن در موتر فروشی شغل آزاد داره و مشاهدت میرسه. 2 طفل 2 خانم او خانه زخمی سطحی میباشه و اونا تداوی میشن، دوباره با فامیلشان باز میگرده.
آقای استانگزی می افزاید که در 2 خانه دیگر کدام تلفات جانی وارد نشده و صرف خسارات مالی دارند. نیروهای حمایت قاطع ناتو هنوز در مورد چیزی نگفتند. قبل از این اعلامیه قول اردوی 203 تندر گفته بود که در عملیات با حمایت قوای خارجی در لوگر 6 نفر از طالبان به شمول یک قماندان آنها به نام مولوی محمد بشیر حلیم کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور فرانسه وعده نمود که برای دور ساختن تنش در مورد برنامه اتمی ایران در هفته های آینده با تهران گفتگو میکند. امانوئل مکرون این سخن را در حاشیه اجلاس سران جی 7 یا 7 کشور پیشرفته سنتی جان امروز ابراز داشت. این اجلاس 3 روزه در شهر بیاریتس در جنوب غرب فرانسه دایر شده است. ایمانوئل مکرون گفت رهبران جی 7 دیروز مباحثات در مورد ایران داشتند که در نتیجه دو خط مشترک ایجاد شد. هیچ عضو جی 7 نمی‌خواهد که ایران بم اتمی داشته باشد و همه اعضا به صلح و آرامی در منطقه وابستگی عمیق دارند. رئیس جمهور فرانسه دو روز پیش در پاریس با وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف ملاقات کرد. روابط ایران و آمریکا بعد از آن تیره شد که تهران سال گذشته از توافق اتمی سال 2015 با ایران خارج شد و تأثیرات خود بر این کشور را اثر گرفت. بر علاوه فرانسه، آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، جرمنی، ژاپن و کانادا اعضای جی 7 می باشند. اردوی لبنان میگوید دو طیاره بی پیلوت اسرائیل به پایگاه حزب الله در جنوب بیروت حمله کردند. حزب الله لبنان میگوید یکی از این طیاره ها مرکز رسانه‌ای این حزب را تخریب کرده است. اعلامیه امروز اردوی لبنان گفت که این طیاره ها بر قلمرو هوایی لبنان در نواحی جنوبی بیروت تجاوز کردند. اردوی لبنان می افزاید که طیاره اولی سقوط کرد و دومی در هوا منفجر شد و خسارات مادی به بار آورد. و کیومرث مرزبان طنزنویس ایرانی به 23 سال زندان محکوم شد. وکیل مدافع او روز شنبه خبر داد که محکمه انقلاب موکلش را به 23 سال و 3 ماه زندان محکوم کرده که در صورت تایید حکم در استیناف 11 سال آن نافذ خواهد شد. وکیل محمد حسین آقاسی در گفتگو با رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد با اعلام این خبر افزود که آقای مرزبان با 5 اتهام ارتباط با دولت متخاصم، اهانت به مقدسات، اهانت به رهبری، اهانت به مسئولان نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام مواجه بوده است. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر و سپاسگزاری داریم که ما را همراه هستین و شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یا مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. در حال وقت محدودی به پایان فرصت معرفی ناظران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مانده، تنها دو نامزد ناظران خود را به کمیسیون انتخابات معرفی کردند.
تنها دکتر صاحب غنی و همچنان انجینر صاحب حکمتیار ناظرین خود را ثبت کرده و کاندیدای دیگر تا حال ناظرین خود به کمیسیون معرفی نکرد.
عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی روی بیشتر شدن مشارکت سیاسی زنان در حکومت آیندهش پس از انتخابات تاکید کرد.
سکرتر جنرال اوایسی یاد کرد
معاون سوم ریاست اجرایی هم به زودی اعلان میشه یا خواهر بایس معاون سوم ریاست اجرایی هم.
سازمان همکاری های کشورهای اسلامی یا اوایسی خواستار قطع فوری جنگ در افغانستان شده است.
سکرتر جنرال اوایسی یاد کرد که طالبا باید وادار به ای شود تا در میز مذاکره با حکومت افغانستان بنشینند و از جنگ دست بکشند.
در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشیم. سازمان همکاری های کشورهای اسلامی یا OIC خواستار قطع فوری جنگ در افغانستان شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی روز یک شنبه با فرستادن پیامی از عربستان سعودی به رادیو آزادی گفت که رئیس این سازمان این خواست را در دیدار با رئیس جمهور غنی در عربستان سعودی مطرح کرده است. در این حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که عربستان سعودی و سازمان همکاری کشورهای اسلامی می توانند در زمینه تامین صلح در افغانستان نقش مهمی را داشته باشند. نسیم شفق در این باره جزئیات را دارد.
همزمان با نزدیک شدن امریکا و طالبان به توافقنامه احتمالی صلح، سازمان همکاری کشورهای اسلامی گفته که جنگ باید هرچه زودتر در افغانستان پایان یابد و گفتگوها میان حکومت و طالبان آغاز گردد. یوسف بن احمد العسیمین سکرتر جنرال OIC یا سازمان همکاری کشورهای اسلامی این موضوع را روز یک شنبه در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در شهر جده عربستان سعودی بیان کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی با فرستادن پیام از عربستان سعودی به رادیو آزادی گفت که سکرتر جنرال OIC همچنان تاکید کرد که برای برچیدن بستر افرادگرایی مذهبی و تروریسم در افغانستان همکاری می کنند.
سکرتر جنرال وایسی یاد کرد که طالبا باید وادار و ای شود تا در میز مذاکره با حکومت افغانستان بنشینند و از جنگ دست بکشند. و در پهلوی ازی اعلان همکاری کرد تا با افغانستان و علمای افغانستان یک جا کار کنند تا علیه افراطیت مذهبی کار شود و بستر تروریسم در افغانستان برچیده شود.
با گفته آقای صدیقی، یوسف احمد العسیمین وعده سپرد که شماری از ناظرین را نیز به منظور نظارت از روند انتخابات به افغانستان خواهد فرستاد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، روز شنبه در یک سفر دو روزه به عربستان سعودی رفت. قرار است آقای غنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی و برخی مقامات دیگر آن کشور نیز دیدار کند. روند صلح افغانستان و جلب همکاری های ریاض در بخشای مختلف با افغانستان از اجندای اصلی این سفر خوانده می شود. از سوی هم محمد داوود کلکانی، عضو پیشین ولسی جرگه، می گوید که عربستان سعودی و سازمان همکاری کشورهای اسلامی با استفاده از روابطشان با پاکستان می توانند روند صلح افغانستان را یاری رسانند.
میتونه او آی سی که بالای پاکستان فشار وارد کنه که تا اونا بالای طالبا نفوذ خود استفاده کرده زمینه ملاقات بین الافغانی را کمک و حمایت بکنه. و همچنان نقش عربستان سعودی است که باز هم پاکستان رابطه نزدیک با عربستان سعودی داره، بنابراین میتونه که عربستان سعودی در آوردن صلح کمک بکنه.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته که رئیس جمهور غنی با بندرالحجار، رئیس بانک انکشافی آسیانیز، در مورد همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری، تقویت بخش زراعت و دادن قرضه های دراز مدت به این کشور گفتگو کرده است. در اعلامیه همچنان آمده که توافقنامه ساخت یک شفاخانه 100 بستر و 4 کلینیک صحی در افغانستان نیز میان سرپرست وزارت مالیه این کشور و رئیس بانک انکشاف آسیایی به امضا رسیده است.
عبدالله عبدالله، رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، روی بیشتر شدن مشارکت سیاسی زنان در حکومت آینده پس از انتخابات تأکید کرد. آقای عبدالله امروز هنگام سخنرانی در یک نشست مبارزات انتخاباتیش در خیمه لوی جرگه گفت که بر اساس برنامه های ریاست جمهوری وی، به زودی یک خانم به حیث معاون سوم ریاست اجرایه اعلان خواهد شد. اما شماری از زنان مطمئن نیستند که آقای عبدالله در صورت کامیاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری بتواند تعهداتش را عملی کند. تفصیل بیشتر در این مورد را در گزارش از فرشته ندا داریم.
رهبر تیم ثبات و همگرایی هنگام سخنرانی در یک نشست مبارزات انتخاباتیش تعهد میکند که در صورت پیروز شدنش در انتخابات، علاوه بر فراهم کردن زمینه‌های آموزشی برای زنان، روی مشارکت سیاسی آنان توجه خاصی خواهد کرد. آقای عبدالله روز یکشنبه در این نشست در خیمه لوی جرگه گفت بر اساس برنامه حکومت آیندهش، معاونیت سوم کرسی ریاست اجرایه را به زودی به یک خانم اختصاص خواهد داد.
معاون سوم ریاست اجرایه هم به زودی اعلان میشد یا خواهر بایس معاون سوم ریاست اجرایه. تغییرات ساختاری، ایجاد تغییرات ساختاری در نهادهای مربوط به زنان، تمرکز بیشتر روی برنامه ها، افزایش نقش زنان در رهبری و گام فراتر از کابل. چرا باز وقتی که میبینیم در دورترین نقاط کشور اصلا مردم خبر ندارن از اینکه تحول در کشور در یرسه آمده.
آقای عبدالله پیش از این گفته بود که در زمان حکومتش کرسی ریاست اجرایه همچنان باقی خواهد ماند. به گفته وی، به زنان همواره به حیث یک وسیله و ابزار دیده شده، اما حالا زمان آن فرا رسیده که زنان سرنوشتشان را خودشان تعیین کنند. از سوی هم محمد محقق، عضو تازه این دسته انتخاباتی که از دسته انتخاباتی حنیف اتمر جدا شده و با دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله یکجا شده است، بیشتر روی کارکردهای دسته انتخاباتی رقیب به زبان طنزی انتقاد کرد.
در کجا هم میپاده که با مخالف پیدا کنه رقیب ما که او را بر اصطلاح واده کنه، پول واده کنه، چوکی واده کنه، مشاورت واده کنه که او را از کنار ما جدا کنه. او براده پیسای تربیه زیاد خرج نکنه، نکناق پیسای دزدی و چپاول و رشوت و باقای چرکنگی و...
اما شماره زنان مطمئن نیستند که آقای عبدالله در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری به تعهداتش عمل نماید. شهناز گل یک تن از این زنان میگوید:
نمیفهمم با کی غن میکنه رای اوله اینه واده با دروغی نه چملی نکرده. ما که میبینیم با ما هیچ چیزی نداد. ببینم دیگه اگه اینا لگه پا دکتر صاحب عبدالله اگه راست برای دیگه ای بلاده که واده داده بودن ما هیچ مستفیدی نشده.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان سال روان خورشیدی برگزار شود. در این انتخابات حدود 9 میلیون افغان ثبت نام کردند.
با گذشت 1 ماه از مبارزات انتخاباتی و نزدیک شدن از زمان برگزاری انتخابات تاکنون تنها 2 نامزد ریاست جمهوری ناظران خود را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کردند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آخرین مهلت معرفی ناظران از سوی نامزدان ریاست جمهوری روز 30 سنبله است، اما نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز برای معرفی نکردن ناظرانشان دلایل مختلفی دارند. نظیفه محبوبی جزئیات را دارد.
نامزدان انتخابات می توانند برای اطمینان از شفافیت انتخابات در سراسر کشور، صدها یا هزارها ناظر برای نظارت از روند رای‌دهی و رای شماری معرفی کنند. کمیسیون نیز مکلف است برای ثبت، آموزش و اعطای اعتبارنامه آنها کارهایی را انجام دهد. اما تا حال از 17 نامزد تنها 2 نامزد ناظرانشان را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کردند. محمد اشرف غنی و گلبدین حکمتیار. میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات.
تنها دکتر صاحب غنی و همچنان انجینر صاحب حکمتیار ناظرین خود را ثبت کرده و کاندیدای دیگر تا حال ناظرین خود به کمیسیون معرفی نکرده و کاندیدا یک دلیل معقول نداره. تنها میگه که ما تا استنبوله ناظرین خود به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی میکنیم.
در حالی که 1 ماه از آغاز پیکارهای انتخاباتی میگذرد، نامزدان انتخابات هنوز دست به مبارزات جدی نزدند، به سفرهای ولایتی هم نرفتند و برنامه های خود را معرفی نکردند. یکی از کارهایی که نامزدان در این مدت باید انجام می‌دادند معرفی هزاران ناظر برای نظارت از روز رأی‌گیری در محلات رأی‌گیری بود، چیزی که به نظر می‌رسد نامزدان آن را چندان جدی نگرفتند. کمیسیون می‌گوید روند معرفی، ثبت آموزش و اعطای اعتبارنامه به این ناظران پیچیده و زمان‌گیر است. سخنگوی کمیسیون میگوید برای این کار تنها 27 روز دیگر مانده. فرامرز تمنا، یکی از نامزدان ریاست جمهوری، می‌گوید نیاز به معرفی ناظر و کمیسیون ندارد.
استخدام ناظرین شیوه مناسب و قابل اتکایی برای جلوگیری از تقلب نیست، بلکه تقلب‌های گسترده معمولاً در انتخابات در روز پس از رای‌دهی و در شبی که رای‌دهی ختم میشه انجام میشه. لذا با توجه به فقدان کارآمدی ناظرین و همچنین اعتمادی که به مردم افغانستان برای نظارت در انتخابات وجود داره، تاکنون تیم تدبیر و توسعه ناظری برای نظارت بر انتخابات تعیین نکرد.
نامزدان دیگری هم مانند آقای تمنا نمیتوانند به ناظران اعتماد کنند. کم بوده منابع مالی از دیگر دلایل عدم معرفی ناظران از جانب نامزدان است. شمار دیگر از جمله شهاب حکیمی، نامشخص بودن سرنوشت انتخابات را دلیل عدم معرفی ناظرانشان به کمیسیون گفتند.
در مجموع شورای کاندیدا هم به این نظر هستند که موضوع سال از ما هم معرفی نکردیم و اونا هم معرفی نکردن.
نهادهای ناظر انتخاباتی معتقدند که جامعه جهانی و حتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اراده محکمی برای رفتن به سوی انتخابات ندارند. آنها هشدار می‌دهند که اگر انتخابات برگزار شود و نامزدان ناظر معرفی نکنند، احتمال تقلب بیشتر خواهد شد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا.
یاد آخرای از این پسخن و دست به کار شوند. من ترس دارم که نظارتشان غیر مسلکی خواهد بود، کوششان سرتاسری نخواهد بود. واسه اومی که معلومات که به دست میارد شاید کمک نکنم، به دلیل اول اینها زینف هستن، نظارت غیر مسلکی باز میتونه که بدون فرد و سند باشد و ما شدید از بابت نبود شفافیت در انتخابات آینده نگران است.
کمیسیون انتخابات میگوید آماده ای برگزاری انتخابات است. حکومت هم تاکید دارد که انتخابات باید در تاریخ تعیین شده برگزار شود. نهادهای امنیتی هم برای تامین امنیت انتخابات اعلام آمادگی کردند، اما به باور شماره جدی شدن بسهای سال با گروه طالبان بر روند انتخابات سایه افکنده است.
طالبان مسلح در مسیر شهرهای مزار جوزجان از مسافرین راننده ها و موترهای باربری باجگیری میکنند و تانکرهای انتقال مواد نفتی را آتش میزنند. راننده ها و مسافرین مسیر مزار جوزجان شکایت دارند که در نزدیکی با پست های امنیتی سرک عمومی را تخریب کرده و راننده ها را بر راه های فرعی، جایی که افراد این گروه حاکمیت دارند، راهنمایی میکنند تا از آن پول جمع آوری کنند. مقامات امنیتی میگویند که به منظور امن سازی این مسیر عملیات نظامی را راه اندازی کردند که در یک شبانه روز گذشته 30 تن مخالف مسلح کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ مجیب حبیبزی از آنجا با جزئیات گزارش دارد.
تا طالبان مسلح در شاهراه مزار شریف جوزجان از مسافرین و راننده هایی که از این مسیر عبور می کنند باج می گیرند و تانکرهای انتقال مواد نفتی را نیز آتش می زنند. مسافرین و راننده های موترهای باربری و تانکر در مسیر شاهراه مزار جوزجان می گویند که طالبان هر از گاه باعث توقف موترهایشان شده و آنان را آزار و اذیت می کنند. آنان می گویند که طالبان مسلح در فاصله 1 کیلومتری با پوسته های امنیتی در شاهراه مزار جوزجان کمربند های تلاشی ایجاد کردند و فعالیت مسلحان انجام می دهند. خالد یلداش یک راننده این مسیر به رادیو آزادی گفت
طالبان در نزدیکی پاس امنیتی موترها را استاد میکنند از زور تفنگ از مردم پول میخوان اگر پول نتن تانکرها در میتن.
اجمل اکبری راننده یک موتر باربری در مسیر مزار جوزجان میگوید که طالبان مسلح در ساحات نزدیک به پوسته های امنیتی سرک عمومی را تخریب کرده و راننده ها را وادار به رفتن از راه های فرعی میسازند. جای کانون بر مناطق تسلط مسلحان ندارند. او گفت
سرک مزار جوزجان طالبا از 3 جای تخریب کرده. ما را از سرکای فری میخواهیم که بریم. وقتی که ما از سرکای فری میریم از ما پیسه طلب میکنند.
مقامات امنیتی بلخ میگویند که در مسیر شاهراه مزار جوزجان در مربوطات ولسوالی های چهاربولک، بلخ و نهرشویی عملیات نظامی را راه اندازی کردند که در 1 هفته گذشته بیش از 100 طالب مسلح کشته شدند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ به رادیو آزادی گفت که پلیس بلخ در حال ایجاد بیس‌های امنیتی در شاهراه مزار جوزجان هستند. از سوی هم ولی محمد احمدزی قماندان قلوردی 209 شاهین افزایش حملات و تحرکات مسلحان طالبان در مسیر شاهراه مزار جوزجان را میپذیرد و به رادیو آزادی گفت که در جریان 48 ساعت گذشته بیش از 30 شورشی طالب توسط اردوی ملی در این شاهراه از بین رفتند. آقای احمدزی گفت با دزدان و هیچ گروه مسلح اجازه فعالیت غیر قانونی در مسیر شاهراه مزار جوزجان را نمیدهد. جنرال احمدزی افزود
خلق نمون دا تقاضا ده چی کمزای که غل روزی ارتو
از مردم تقاضای ما این است که اگر به این مسیر دزدان میایند یا افراد از هر گروه مسلح آنون ما را در جریان قرار دهند. ما به هیچ کس اجازه فعالیت غیر قانونی و مسلحانه را نمیدهیم. پلیس هم در حال ایجاد بیس‌های جدید است و اردوی ملی با آنان همکار است. قابل یادآوری است که طالبان مسلح نیز جمع‌آوری پول از راننده ها در این مسیر را پذیرفته و زیبولا مجاهد که خود را سخنگوی این گروه معرفی میکند به رادیو آزادی گفت که آنان به خاطر تامین امنیت مسیر شاهراه مزار جوزجان مالیه جمع‌آوری میکنند. مجیب حبیب سی، رادیو آزادی، مزار شریف.
از بلخ و یا مزار شریف به طرف فاریاب می رویم. قلوردی 209 شاهین در شمال کشور تشکیل اردوی منطقوی را در تامین امنیت ولسوالی‌های ناامن مؤثر می‌دانند. قرار است از 15 توله اردوی منطقوی 9 توله آن در ولسوالی‌های ناامن ولایت فاریاب ایجاد شود. این در حالی است که شورای ولایتی این ولایت نیز ایجاد آن را به خاطر تامین امنیت مؤثر می‌دانند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب اکرام کرم با جزئیات در این باره از آنجا گزارش دارد.
مقام ها در قل اردوی 209 شاهین شمال کشور می گویند از جمله 15 توله اردوی منطقوی بیشترین آن به ولایت فاریاب اختصاص یافته است. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قل اردو امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است 9 توله اردوی منطقوی بعد از آموزش های کوتاه مدت در ولسوالی های ناامن ولایت فاریاب مستقر شوند. طبق گفته وی هر توله متشکل از 108 تن خواهد بود.
تمام مکانیزم از اینا مطابق با اردوی ملی هستند. امتیازاتشان، تجهیزشان، تعلیم و تربیهشان دقیقا با اردوی ملی هستند. ها به این تفاوت که این مردم از امو ساحه‌ای که جذب میشه به امو ساحه توظیف میشه، چون هم ساحاتشان را بلد هستند و هم در قسمت تامین امنیت میتونن خیلی موثر واقع شون با همین مکانیزمی که اردوی ملی دارن. تشابه ایجاد نشه و اینها با پلیس محلی یا به اصطلاح حربکیایی که قبلا بودن با اونا تفاوت دارن، چون اونا دارای یک سیستم و مکانیزم مشخص نبودن، اما اینا دارای سیستم و مکانیزم مشخص هستن. حتی سیستم معاشات از اینا از طریق سیستم اپس برشان داده میشه. تجهیزاتشان تجهیز اردو هستن.
آقای رضایی همچنان تاکید کرد توله های اردوی منطقوی بیشتر در ولسوالی های المار، قیصار، پشتونکوت، بلچراغ، خواجه سبزپوش، شیرین تگاب و دولت آباد مستقر خواهند شد. این در حالی است که در بخشی از ولسوالی های بلچراغ و پشتونکوت منصوبین اردوی منطقوی عملا در کنار اردوی ملی در عملیات ها بر علیه مخالفان مسلح دولت نقش دارند و به تازگی بیشتر از 60 تن نیز بعد از آموزش کوتاه مدت به ولسوالی گرزیوان مستقر شدند. محمد سرور و محمد عالم 2 تن از آنان است که پیش از این عضو خیزش‌های مردمی بودند و حالا با علاقه‌شان به اردوی منطقوی شامل شدند.
آرزوی من است که خاک خود دفاع کنیم.
وطن خود فراغ بسازیم و دشمن خود سرکوب بکنیم. با سلاح و تجهیزات شخصی خود برای دشمن خود قیام داشتیم و برای دشمن خود زد و خورد میکردیم، قیام میکردیم. بسیار من سه ماه میشه در چیه مودیم در سلاح برداشتیم برای دشمن رو دفاع از خاک و از ننگ و ناموس و کشور. یک هفته در مدت یک هفته میشه هم آدم به آموزش اردوی منطقوی یک هفته میشه ما اینجا آموزش میبینیم، آموزش سلاح، آموزش تخنیک، دفاع از پوسته و دفاع از رفیق و اندیوال و دفاع. خوش است به مردم وعده ما همی است آخرین قطره خون دفاع میکنم و ایستادگی میکنم در مقابل دشمن.
با این همه شورای ولایتی فاریاب میگوید هنوز منصوبین اردوی منطقوی که در ولسوالی های پشتون کوت و بلچراغ فعالیت میکنند به شکل اساسی تجهیز نشده اند.
انجام کارهای شاقه توسط کودکان خردسال در افغانستان یکی از نگرانی های جدی گفته می شود. این بار در ولایت فرا مردم و فعالان جامعه مدنی از افزایش کودکانی که به کارهای شاقه مجبور شده اند نگرانی دارند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا حفیظ الله نورزاد در این باره گزارش مفصل دارد.
باشندگان و برخی از فعالین مدنی فرا از افزایش کودکان خیابانی و انجام کارهای شاقه توسط آنها ابراز نگرانی می کنند. این باشندگان دولت و نهادهای همکار در بخش کودکان را در این زمینه به سلنگاری متهم نموده و میگویند که در این بخش هیچ برنامه از سوی هیچ نهاد کمک کننده روی دست گرفته نشده است.
نسل‌های آینده برای این حکومت‌های فیدی، برای حاکمان فیدی، برای اینا نفرین خط فرستاد که شما بر ما چی یک سرمایه نه بلکه یک زهر، یک نسل بسیار بدی را بر ما به میراث گذاشتین که امروز ما نمی‌تونیم که امید زندگی عادی خود هم پیش ببریم و خود این بیچاره هم بار دوش جامعه است که به رهزنی، دزدی، مواد مخدر، به افعال گوناگون بده که در جامعه اینا بدبختی رو بار میرن اینا بار خواهد.
مکتب نمیره، اقتصاد نزعیف، سرمایه مرمایه ندارم، اینجا شاگردی ماگردی میره که یک چیز نیزه درامت کنه، خرش شو خود پیدا کنه. او از اینا خوب نیه، نداره، چیز نداره، به دست خود بخوره دقیقه، مکتب رو چیکار کنه؟
یک راهی وجود داره که ما بتانیم خانواده هایی که دچار مشکلات اقتصادی هستند یا نانآور خانواده خود از دست دادن تفکیک شود و روی از این کار شود تا ما بتانیم زمینه اشتغال زایی رو برای کسی که سرپرست خانواده است، برای کسی که نانآور خانواده است ما مهیا بسازیم تا بتانیم که اطفال زیر سنی که مصروف کارهای شاقه هستند از اونا مصروفیت هایی که نظر به سن از اونا ایجاب نمی کنه بر کسایی داده شود که بتانه که نانآور خانواده شود، بتانه که در آینده فامیل و خانواده رو بتانه کنترل کنه. فقط نیاز به همکاری است، نیاز به تفکیک است، نیاز به جمع‌آوری اطفالی هستند که اینا همیشه مصرف کارهای شاقه هستند.
در امین حال خیر محمد نورزه عضو شورای ولایتی فرا میگوید دولت باید برای آن دست فامیلای فقیر و بی‌وظایف زمینه کار را مساعد نمایند تا کودکانشان بتواند در آینده برای تعلیم و تربیت رو بیاورند و افراد با سواد به جامعه تقدیم گردد.
باید دولت زمینه مساعده کی و هر غریب خلق بوته و هر مظلوم خلق بوته چی اغو د کورنی مشکل د حل سی به تا کولا چی خپل اولادونه مکاتب ته واسطه. حکومت باید ته خاص توجه وکي د یو نماینده فصیفات ورته د حکومت صدا ده چې دا موضوع ته ډیره خاص توجه ولري.
تعداد از کودکان خیابانی که در سطح شهر فرا مصروف جمع‌آوری زباله‌ها و یا مصروف فروش کردیت کارت هستند میگویند از روی مجبوریت دست به این کار میزند و از درس و تعلیم نیز محروم هستند. این اطفال از دولت میخواهند که زمینه تعلیم و تربیت را برایشان مهیا نماید.
سار وقتی را دادن تا کارتون خرسو با کارتون که دویر پی گاتر را تپاتیز باس نو داغ مکان پورا جیتا آبیار پی داغ کی داغ دایب اولو کورت شم میام
مورد دولت سکتا اولو چی دا مورد چی نه چی دا شگردان د دولت مورد را کمک که مورد تا پورا چی مورد تن سمسی سول راسی آرامی راسی جنگ نوسی
جلوام بیا فربال چه خرسو من دیر سرویش پی پیدا کنم دور زیولم یا خود کرد. یا مکتب تا مرکزی نشیل رو مکتب زد دغدغه کار کنم نه خلاص زیولر تا مکتب تا دغدغه کار کنم. حالا دغدغه که دولت تا که موج موج تا پیسی پیدا که او دغدغه سان که مکتبون اصلا سه موج مکتب تلارس.
با این حال مرویس رنجبر رئیس کار و امور اجتماعی فرا افزایش کودکان خیابانی را در این ولایت میپذیرد، اما میگوید این ریاست برای اطفالی که در سطح شهر فرا کارهای شاکر انجام میدهد از سوی برخی نهادها کمکهای نیز انجام داده است.
به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی مجله خبری یا شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویو ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. از جانب من احمد حنایش مجری برنامه و همکار تکنیکیم عبیدالله عبید سپاسگزاری ما را پذیرا باشید که ما را تا حالا همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر حضور می‌یابند، همه‌تان را به خداوند منان می‌سپاریم. بدرود، شب خوش.